أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. موضوع بحث این جلسه طلاق هست، که در واقع طلاق مرحله انحلال زندگی خانوادگی تلقی میشه و در واقع یکی از شکل‌های اصلی انحلال خانواده. انحلال خانواده معنی وسیع تر از طلاق داره، با مرگ همسر، با فسخ ازدواج و با طلاق میتونه انحلال صورت بگیره. خب طلاق به لحاظ قدمت تاریخی میشه گفت در واقع به موازات ازدواج بوده، یعنی زمانی که ازدواج در جامعه انسان شکل گرفته احتمالاً طلاق هم حالا ولو به اسمهای دیگری بوده، ولی به هر حال از همون ابتدا که ازدواج شکل گرفته چیزی به اسم طلاق که معنی پایان دادن به رابطه زن و شوی هست شکل گرفته، ولی خب شکلهاش متفاوت بوده در جامعه مختلف و به لحاظ حقوقی الگوهای متفاوتی رو تجربه کرده. از نظر وضعیت خارجی و اجتماعی طلاق هم خب جامعه شناسا به این مسئله توجه میکنن، آسیب شناسان اجتماعی جامعه شناسا به این مسئله توجه میکنن و مسئله رو با نظریه های مختلف تبیین میکنن. اجمالا چیزی که در واقعیت داره اتفاق میفته در زمان ما به طور خاص، افزایش چشمگیر آمار طلاق و میزان طلاق هست در جوامع مختلف، از جمله در جامعه ایران که در سالهای اخیر شاهد بالا رفتن نرخ طلاق هستیم. خب ما چون بحث جامعه شناسی اینجا نداریم، حالا بخوایم به علل طلاق و مسئله از این قبیل بپردازیم، چه عواملی باعث طلاق شده، عوامل ساختاری بوده، عوامل فرهنگی بوده و اینها رو به محل خودش موکول میکنیم. اینجا بیشتر تأکید روی این هست که طلاق رو از منظر اسلام ببینیم چه حکمی داره و چه دیدگاهی اسلام در مورد طلاق داره. این بحث رو در چند محور میشه دنبال کرد. یکی اینکه در نظام ارزشی اسلام جایگاه طلاق چیه، یعنی به لحاظ ارزشی اسلام چه نگاهی به طلاق داره، طلاق رو مثبت میدونه، منفی میدونه، و این یک بحث. بحث دیگه اینی که در نظام حقوقی اسلام طلاق چه جایگاهی داره، یعنی به لحاظ حقوقی چطور این رو، این الگوی طلاق رو اسلام تعریف کرده و تنظیم کرده. این هم یک بحثی. حق طلاق دست کیه؟ آیا زن حق طلاق دارد یا حق طلاق مختص مرد است یا شکل دیگری داره؟ خب این هم یه بحث حقوقیه که باید ببینیم نگاه اسلام چیه. و یک بحث دیگری که باز از منظر اسلام میشه مطرح کرد اینه که وقتی طلاق اتفاق افتاد، که علی القاعده پیامدهایی داره و عوارضی داره برای افرادی که طلاق میدن، طلاق میگیرن، برای فرزندان طلاق، خب این هم یک مسئله است که ما چگونه باید با این عوارض برخورد بکنیم و چه راهکارهایی میشه برای کاهش عوارض طلاق ارائه داد. خب این هم محوری است که میشه از نگاه اسلام در موردش بحث کرد. خب بنابراین ما در حول این سه محور این بحث طلاق رو انشاءالله مطرح خواهیم کرد. اما محور اول که جایگاه ارزشی طلاق باشه، به طور کلی اگه بخوام نگاه اسلام رو به طلاق تحلیل بکنیم، به نظر میرسه که اسلام طلاق رو فی نفسه یک امری دارای کراهت، یعنی امر ناپسند و مبغوض تلقی کرده. اجمالاً حالا فی الجمله میگیم این نگاه اسلام این است که طلاق امر مذمومی هست، همونطوری که ازدواج امر بسیار مقدس و با ارزشی شمرده شده، طلاق در نقطه مقابل امر نامطلوب و مذموم و ناپسند شمرده شده. خب این قاعده اولی و کلیه، اما این مثل خیلی از قواعد دیگه که تخصیص خوردن، این قاعده هم داره تخصیص هست، یعنی در مواردی که مصلحت مهمتری وجود داشته باشه و اون مصلحت ایجاب کنه که افراد طلاق بگیرن، اونجا به خاطر اون مصلحت اهم طلاق مطلوبیت پیدا میکنه و دیگه اون نگاه مبغوض دیگه درش مطرح نیست. خب بنابراین یک قاعده اولیه داریم که مبغوضیت طلاقه، و اینکه دوم اینکه گاهی این قاعده تخصیص میخوره و طلاق مطلوبیت پیدا میکنه. این کلیت نگاه ارزشی اسلام است. حالا اینو باید یه مقدار توضیح بدیم. ما در روایات که مراجعه میکنیم میبینیم که روایات های متعددی داریم که طلاق رو امر بسیار مبغوض تلقی کردن. در حدیث معروفی هست از معصوم علیه السلام که فرمودن که ما من شیء ابغض الى الله عز وجل من بیت یخرب فی الاسلام بالفرقه، یعنی طلاق. هیچ چیزی مبغوضتر نزد خداوند متعال نیست از خانه ای که به واسطه طلاق و جدایی در واقع خراب بشه، ویران بشه. این خانه به واسطه طلاق ویران میشه، این مبغوضترین چیز نزد خداست. خب این نوع تعابیر نشون میده که طلاق واقعا امر مبغوضیه که بلکه مبغوضترین شیء تلقی شده. و باز روایت دیگر که میفرمایند ما من شیء ما احله الله ابغض الیه من الطلاق، هیچ چیز از آنچه که خداوند اون چیزها رو حلال کرده مبغوضتر از طلاق نیست. همینه که معروف این جمله که میگن مبغوضترین حلال طلاقه. خب این یک نکته. و در روایات دیگری هم به هر حال همینطور با همین مضامین هست. افرادی که زیاد طلاق میدن مخصوصا مذمت بیشتر شدن. حالا غیر از اینکه طلاق مبغوضه، کسانی که عادی میشه براشون و مکرر ازدواج میکنن و یه طلاق میدن، این به طور خاص مورد لعن و نفرین رسول خدا در روایات قرار گرفتن. این از یک طرف، پس اینها دلالت بر مبغوضیت میکنه. از اون طرف روایات های متعددی داریم که توصیه میکنن به اینکه صبر و بردباری و گذشت و تحمل مشکلاتی که به هر حال تو زندگی پیش میاد، در زندگی همه پیش میاد، توصیه های زیادی داریم که این مشکلات رو به محض اینکه مواجه شدید زود تصمیم به طلاق نگیرید و تحمل کنید، این در واقع اون بنای مقدس خانواده بذارید حفظ بشه. خب پس این قسمت اول بحث که مبغوضیت طلاق رو میشه از این مجموعه روایات به دست آورد. اما راجع به اون استثنایی که گفتیم، در روایت های ما به این استثناها بر میخوریم، استثنایی که نشون میده اسلام در بعضی جاها بعضی موارد طلاق رو جایز میدونه و بلکه گاهی حتی لازم هم میدونه. یعنی مورد اینکه لزوم پیدا بکنه هم داریم در روایات. یکی از مواردی که استثناء شده از اون قاعده و تجویز شده طلاق، مورد بیدینی هست، یعنی اونجایی که پای دین و دیانت میاد وسط. اگر همسر به لحاظ دینی دچار مشکل بشه، در اینجا ما به طور خاص روایت هایی داریم که طلاق رو تجویز میکنن و حتی چه بسا ترغیب میکنن. در روایتی داریم از امام کاظم علیه السلام سوال شده که و شخصی سوال کرده که خلاصه من نسبت به داماد خودم خلاصه بی علاقه شدم و باش مشکل دارم و میخوام طلاق دخترم رو از او بگیرم، نظر شما چیه؟ این سوال کرده از حضرت. حضرت میفرماید که ان کان از زهد و من طریق دین فلیعمد الی التخلص و ان کان غیره فلا یتعرض لذلک. حضرت میفرماید که این که بی علاقه شدی نسبت به داماد، یا این مرد نسبت به داماد بی علاقه شده، از دو حال خارج نیست، یا به خاطر دین، به خاطر دیانت اون داماده، دیانتش مشکل داره، یا به خاطر دلایل دیگه است. اگر به خاطر دیانتش، اقدام کن به طلاق و طلاق دخترت رو بگیر. اما اگه دلایل دیگری داره، نه. این اگه مسائل دیگری است، مسائل مشکلات معمولی است که تو زندگی پیش میاد و ربطی به دینداری نداره، آدم متدینیه، متقیه، ولی مشکلات دیگری تو زندگیشون هست، در این حالت اقدامی برای طلاق شما انجام نده. خب این نشون میده که مشکل دینداری در واقع خودش عاملی است که میتونه و معیاری است که میتونه مجوز طلاق بشه. خب این روایت هست. علاوه بر این روایت ما در سیره ائمه هم علیهم السلام هم داریم موردی که خود ائمه اطهار همسر خودشون گاهی طلاق دادن. یعنی موردی داریم که یکی از ائمه علیهم السلام همسرش رو طلاق داده و اونم به همین خاطر، به خاطر همین نکته، به خاطر همین نکته دینه در واقع همسر. روایتی داریم در مورد امام باقر علیه السلام هست، این روایت که حضرت همسری داشتن و به همسرشون هم علاقه هم داشتن، ولی به هر حال کم کم کاشف به عمل اومد که این زن به لحاظ اعتقادی مشکل داره و به طور خاص با ولایت امیرالمومنین علیه السلام مشکل داره، یعنی ولایت امیرالمومنین رو نمیپذیره. و حضرت امام باقر علیه السلام که متوجه مطلب شدن، با وجود اینکه علاقه به اون زن داشتن، او رو طلاق دادن. خب پس این یک مورد. باز علاوه بر این مورد ما در منابع دینی میبینیم که مسئله عنوان طلاق قضایی مطرح شده. طلاق قضایی هم مشروعه، یعنی یک جاهایی ممکنه کار به جایی برسه که قاضی مداخله بکنه و شوهر را مجبور به طلاق بکنه، یا اگر حتی شوهر هم طلاق نمیده، خود قاضی خودش صیغه طلاق را جاری بکنه و زن و مرد را از هم در واقع جدا بکنه. خب این هم پس این موضوعیست که به عنوان طلاق قضایی در فقه ما مطرح هست. حالا موردش کجاست؟ در جای خاصی، در مواد خاصی که در فقه مشخص شده. مثلا اگر شوهر وظیفه خودش رو در زمینه نفقه انجام نده، شوهر وظیفه داره نفقه همسر رو بده، اگر انجام نده این وظیفه رو، این امکان وجود داره که زن مراجعه بکنه به قاضی و قاضی در واقع برای طلاق او اقدام بکنه. در بحث مفقود شدن شوهر هم باز مسئله‌ای داریم در فقه و روایات مطرح شده. این هم یکی از مواردی است که ممکنه کار به طلاق قضایی کشیده بشه، یعنی شوهری مفقود میشه و چند سال پیداش نمیشه. خب این زن به هر حال بدون شوهر چند سال باقی مونده، این هم موردی است که میتونه کار به طلاق قضایی بکشه. و یک مورد دیگه هم این است که در واقع بحث ارتکاب فحشا و منکرات و اینها پیش بیاد، که در این مورد هم امکان طلاق هست و در واقع اون قاعده مبغوضیت طلاق اینجا استثنا میشه. اینا مواردی بود که میتونیم بگیم اون قاعده مبغوضیت طلاق استثناء خورده در اسلام. خب لذا جنبندی کلی میشه که اصل کلی در اسلام مبغوضیت طلاق است، الا اینکه یک جای یک مفسده بیش از مفسده طلاق متوجه بشه، یعنی اینکه بخواد با یک آدم بیدین، با یک آدم اهل فحشا و منکرات کسی زندگی بکنه، یا بخواد زندگی در واقع بدون نفقه داشته باشه یک زنی، یا اینکه شوهرش اصلا نباشه و چندین سال مفقود بشه و این فقط اسمش در واقع تو شناسنامش بشه. خب این جور مواردی خب مفاسدی داره و تحمل این وضعیت سخت هست. اینها مواردی است که استثناء میخوره اون قاعده مبغوضیت طلاق. این یک نکته که به هر حال در اسلام به لحاظ ارزشی مطرح است. خب و مطلب دیگر این که اسلام در برخورد با موضوع طلاق بیشتر نگاهش نگاه اخلاقی هست، یعنی فقط صرفاً روابط حقوقی رو تنظیم نکرده که بگه از حقوقی برای طلاق چه کار باید کرد. تأکید اسلام اینه که با این مسئله با در واقع راهکارهای اخلاقی و تربیتی برخورد بشه، همونجور که نظائرش رو در بحث قبل در بحث خشونت و اینها داشتیم. اینم توضیحش هم اجمالا اینه که چون نظام خانواده به هر حال یک نظام خاصی است، نظامی است که اساس و پایش مبتنی بر محبت و عواطف و احساسات انسانی هست، چنین بنایی رو و چنین نهادی رو که ریشه در عواطف و احساسات داره و قوامش به محبت هست و به اخلاق هست، نمیشه فقط حقوقی بهش نگاه کرد و هر جا مشکلی پیدا شد بخواییم به صورت حقوقی حلش بکنیم، الزام کنیم، اجبار کنیم. این همش اجبار بر، یعنی مسئله جوریست که نمیشه خیلی با اجبار و الزام همه مسائل رو حل کرد تو بحث خانواده. اگر فرض کنید که به هر دلیلی این علاقه این زن و شوهر از بین رفته نسبت به هم دیگه و اینا نفرت پیدا کردن به هم دیگه، ما بخوایم به زور قانون بخوایم جلوی طلاق رو بگیریم، بگیم چون طلاق مبغوضه و بده پس الزاماً مانع تراشی کنیم و کاری کنیم که اینا نتونن طلاق بدن، خب این به نظر میرسه که راه حل منطقی نباشه و مشکل رو حل نخواهد کرد. این تجربه هم شده در واقع جامعه بشری، این نوع نگاه، یعنی تو جامعه مسیحی که اونا طلاق رو در واقع نمیپذیرفتن تو نظام حقوقیشون، خب اینا به بنبست رسیدن تو خود کشور غربی و مجبور شدن این اواخر دیگه تو این قرن 20 دیگه کم کم نظام های حقوقیشون پذیرفتن طلاق رو و قانونی کردن طلاق رو، در حالی که قبلا مسیحیت تجویز نمی کرد و اجازه طلاق نمی داد. خب این وقتی که این در واقع محبت بین زن و شوهر به هر دلیل از بین بره، این رو به زور نمیشه اینا رو به هر حال متصل به هم کرد و وادارشون کرد بگیم طلاق غیر قانونی، پس حتما باید با هم زندگی. خب اگر زندگی بکنن به قول امروزی ها ممکنه طلاق قانونی اتفاق نیفته ولی طلاق عاطفی اتفاق میفته، یعنی با هم ظاهرا با هم زندگی میکنن ولی هیچ تبادل عاطفی و هیچ ارتباط عاطفی با هم ندارن و مثل دو تا غریبه با هم زندگی میکنن. بنابراین برای حل مشکل طلاق باید سعی بشه از راهکار اخلاقی در واقع کمک گرفته بشه و اسلام هم نگاهش اینه که حتی الامکان از راه‌های اخلاقی کمک گرفته بشه برای جلوگیری از طلاق، برای اینکه در واقع تشویق بشن خانواده ها به اینکه تحمل کنن سختی ها رو و اگر یه وقتی هم به سمت طلاق رفتن دوباره اونها رو برگردونن با خلاص صحبت، با نصیحت، با موعظه. این راهکاری است که اسلام مد نظر داره دیگه. وقتی دیگه تمام راه ها بسته شد، خب دیگه اونجا طلاق تعین پیدا میکنه. خب این یک نکته. اما محور دوم بحث که طلاق در نظام حقوقی بود، در نظام حقوقی اگه بخوایم بحث بکنیم جا باز نکاتی مطرح هست. در عزت حقوقی خب تعریف طلاق اینه که علقه زوجیت با اجرای یه صیغه خاصی گسسته بشه در زمانی که هر دو زوج هنوز در حال حیاتن. این دو سه تا قید داره، این تعریف طلاق هست. میتونیم اینجور طلاق رو تعریف کنیم. اولا هر دو زوج در حال حیاتن، در قید حیاتن. خب اگر یکی از دنیا رفته دیگه طلاق اینجا موضوعیت نداره دیگه، چون خود در واقع منحل شده این عقد ازدواج و از بین رفته. در حالی که هر دو در حال حیات هستن صیغه خاصی اجرا بشه و باعث جدا شدن و گسست علقه زوجیت بشه، به این میگیم طلاق. خب اسلام طلاق رو خب مشروع دونسته که روشن، و با مشروع دونستن طلاق همونجوری که اشاره کردیم برخلاف اون نظام های حقوقی که کلن طلاق رو نامشروع میدونستن، اسلام مقابل اونها قرار گرفته. خب اونا در واقع تالی فاسدش رو گفتیم چی میشه وقتی طلاق ممنوع بشه، از قانون ممنوع بشه چه اتفاقی میفته. این در اسلام به هر حال مسیر دیگری رفته و منع قانونی به طور مطلق نکرده طلاق. حالا درسته گاهی تدابیری اتخاذ کرده که طلاق خیلی راحت سریع اتفاق نیفته، مثلا گفته شرایطی برای طلاق ذکر کرده، حتما باید دو تا شاهد عادل باشه، نمیدونم باید در زمان خاصی اتفاق بیفته، باید به لحاظ به هر حال مجموعی از این شرایط ممکنه کمک بکنه به اینکه مقدار طلاق به تأخیر بیفته. تو همین فاصله که طلاق به تأخیر میفته گاهی اتفاقاتی به هر حال میفته، گاهی اون عصبانیت ها فروکش میکنه، گاهی افراد فرصت پیدا میکنن دوباره فکر بکنن، دوباره به آینده خودشون، به آینده بچه هاشون. و همین وقتی زمان بیشتر باشه و زمان کافی و فرصت کافی برای فرد باشه، چه بسا تجدید نظر میکنه تو تصمیم خودش، و این کمک میکنه به اینکه در واقع برگرده و اقدام به طلاق نکنه. این در این حده، یعنی اون که اون در واقع تدابیر حقوقی که اسلام گفته در همین حده. اما اینکه بخواد کلن جلوی طلاق رو بگیره و بگه غیر قانونیه، نه، این رو اسلام به صلاح نمیدونه. خب یک نکته اینه. نکته بعد اقسام طلاق. طلاق شکلهای مختلفی داره و حالا با توجه به کارکردهایی که هر کدوم از این اقسام داره، خب هر کدوم در جای خودش میتونه شکل مناسب تری باشه. طلاق خلع در اسلام داریم، طلاق مبارات داریم، گاهی طلاق ها رجعی هستن، گاهی طلاق ها باین هستن. طلاق رجعی طلاقی است که امکان بازگشت درش هست، یک فاصله ای که فاصله در زمان عده هست، عده طلاق، امکان داره که شوهر تو اون فاصله برگرده و اگر برگشت این طلاقی که داده کأن لم یکن میشه، یعنی بی اعتبار میشه. اما اگر عده تمام شد و بر نگشت، خب این طلاقش دیگه تثبیت میشه و دیگه اینا جدا میشن. خب حالا بعد که جدا شدن باز اقسامی داره. اگر به هر حال گاهی طلاق به صورت باین هست، باین اینه که طلاق هایی هست که دیگه امکان بازگشت دیگه درش وجود نداره، اما چنین شخصی اگر حالا مشکل شرط خاص باین بودن نباشه، ممکنه بعد زن ازدواج کنه، دوباره بعد از ازدواج با اون شخص دوم دوباره از اون طلاق بگیر، دوباره برگرده به این با این شخص اول ازدواج کنه. اینا فروض مختلفی است که در مسئله وجود داره. خب این در مورد اقسام طلاق هست که خب در بحث‌های فقه باید دنبال بشه و اقسام طلاق اونجا بحث بشه. نکته دیگه اینه که تو نظام حقوقی اسلام سهم زن و حق زن چقدر هست؟ این هم نکته قابل توجهی است. آیا طلاق فقط حقی است که به مرد داده شده، یا زن هم میتواند در شرایطی اقدام به طلاق بکند؟ به نظر میرسه که بله میتونیم ما چند مورد رو باز در اینجا شناسایی بکنیم که در این موارد اسلام در واقع اختیاراتی به زن داده برای اینکه به گونه ای بتواند مؤثر بشود و در واقع زمینه طلاق را فراهم بکند. اینها چه مواردی است؟ خب مواردی است که بعضیش رو اشاره کردیم، مثلا اونجایی که طلاق قضایی اشاره کردیم، مواردی است که شوهر نفقه را مثلا نپرداخته، خب اینجا زن این حق رو دارد، یعنی این حق به زن داده شده است که به قاضی مراجعه بکنه و درخواست نفقه یا طلاق بدهد، بگه شوهر به هر حال نفقه نمیده و قاضی او رو ملزم میکنه، شوهر رو ملزم میکنه که یا باید نفقه بده یا باید طلاق بده. خب اینجا پس این در واقع این حق و اختیار به زن داده شده که بتونه در صورتی که نفقه تامین نمیشه بتونه طلاق بگیره از شوهر از راه مداخله قضایی. این یک مورده، اما خب اختصاص به این هم نداره که صرفاً فقط در فرض ترک نفقه این اتفاق بیفته. بعضی از فقها میفرمایند که هر مشکلی که باعث بشه که زن در عسر و حرج بیفته و در ضرر یا مشقت بیفته به استناد قاعده لا ضرر یا به استناد قاعده نفی عسر و حرج میتواند از دادگاه تقاضای طلاق بکنه. خب این هم یک ظرفیتی است که وجود داره برای اینکه زن بتونه اختیار داشته باشه در طلاق گرفتن. یک مورد دیگری که به زن این حق داده شده استفاده از راهکار شرط ضمن عقد که این الان هم به هر حال در قوانین ما هم هست، در فقه ما هم مطرح شده که اگر زن در ضمن عقد شرط بکنه حالا با شرط خاصی که اونجا ذکر شده، میتواند احیانا این حق را به دست بیاورد که در جهت طلاق اقدام بکنه. حالا این لزوما به معنی نیست که حق طلاق به زن داده بشه، چون گاهی تو تعابیر ممکن اشتباه بشه. معنیش این نیست که زن با شرط کردن بتونه حق طلاق رو خودش به دست بیاره، خودش طلاق بده، ولی میتواند حقی رو به دست بیاره که نتیجهش همین بشه، نتیجهش این بشه که بتونه طلاق بگیره. اینا نتیجه عملیش یکیه، ولی خب تعبیرش متفاوته. نمیگیم زن حق طلاق به دست بیاره، چون حق طلاق اختصاص به مرد داره، ولی اگر مثلا زن شرط توکیل بکنه که وکیل شوهر باشد که طلاق بگیرد در شرایط خاصی، مثلا اگر چنین اتفاقی بیفتد من بتوانم طلاق بگیرم، اینجا میتواند وکیل شوهر بشه در طلاق گرفتن. در صورتی که فلان اتفاق بیفتد در زندگی، یا اگر شوهر با من مثلا بدرفتاری کرد یا فلان کار رو انجام داد، من حق داشته باشم و وکیل باشم که طلاق بدم. اگر چنین شرطی بشه، این شرط رو علما نافذ میدونن، قانون هم میپذیره در اینجا، پس زن میتواند از باب وکالت شوهر خودش رو مطلقه بکنه، یعنی از باب اینکه وکیل شوهره میتونه خودش رو از جانب شوهر طلاق بده. پس این هم یه راهکاریست برای اینکه زن حق طلاق داشته باشه. اینها راهکارهای مختلفی است که نشون میده که بنابراین مسئله حق طلاق صرفا به طور مطلق یک طرفه نیست که بگیم همیشه و همه جا الا و لابد فقط شوهر است که طلاق میدهد بدون استثنا. نه، استثنا هم داره و در مواردی زن هم میتواند اقدام به طلاق میکنند. خب حالا این سوال البته پیش میاد، حالا چه لزومی داشته که یه همچین فرقی ما در واقع در اسلام قائل بشه بین زن و شوهر که ابتداءً حق طلاق به شوهر داده بشه، حالا در یه جای استثناءً هم در یه مواردی به زن حق طلاق داده بشه؟ آیا نمیشد طور دیگری باشه، نظام حقوقی جور دیگری باشه و اتفاق نیفته؟ خب دلیلش به نظر میسه که این تفاوت‌های زن و مرده که باز جای مختلف ما بحث کردیم در موردش، به خاطر ویژگی‌های متفاوت، به خاطر نقش‌های متفاوت، به خاطر اینکه مسئولیت اقتصادی با مرده، به خاطر اینکه احساسات زن و مرد رو عواطفشون با هم متفاوته، نوع نیازشون به همسر متفاوته، اینا ملاحظاتی وجود داشته که باعث شده که اسلام حق طلاق را به مرد بده. حالا شرح مفصلش رو مرحوم استاد شهید مطهری در کتاب نظام حقوق زن در اسلام مفصل بیان کرده که چه نکات روانشناختی وجود داره، چه نکات علمی وجود داره که اسلام حق طلاق رو به مرد داره، که اینو بر اساس تفاوت‌های طبیعی زن و مرد اونجا ایشون مفصل تبیین میکنه. و بنابراین این مسئله اصلا نباید بر حسب این که اینجا مثلا نمود یا نماد مرد سالاری هست که مرد حق طلاق داره زن نداره، نه اینجور نیست قضیه. به خاطر همون تفاوت هاست که یک تفاوت حقوقی بین زن و مرد قائل شده اسلام، و در این حال راهکارهایی را هم قرار داده برای اینکه اسلام زن هم در شرایطی بتونه طلاق خودش رو بگیره. این بخشی از بحث طلاق بود که دو محور رو در موردش بحث کردیم. در مورد محور سوم که راهکارها باشه، راهکارهای کاهش عوارض طلاق، انشاءالله در جلسه بعد صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.